مطرح میکرد برای ارتش خودش که جزء شاخصه هایی بود که به عنوان برتری در میدان در واقع نظامی ازش یاد میکرد. یکی تکنولوژی خودش بود، حالا این تکنولوژی شامل سیستم های موشک، ضد موشکی و موشک ها و پهپادها بود و سیستم های هشدار سریع بود، و یکی هم بحث اشراف اطلاعاتی که دائم اینها در بوق و کرنا میکردن. موضوع تکنولوژی رو که ما تو جنگ های مختلف، این از سال 2006 جنگ 33 روزه، 22 روزه، 12 روزه، 51 روزه و سیف القدس مشاهده کردیم که در واقع مهر باطل زدن گروه های مقاومت فلسطینی و لبنانی بر این ویژگی رژیم صهیونیستی. تو این عملیات هم تنها چیزی که رژیم همیشه نسبت بهش افتخار میکرد بحث اشراف اطلاعاتی بود، هم توسط گروه های مقاومت در واقع از بین رفت و مهر باطل بر روش زده شد. و وقتی میدونیم، میفهمیم که این چقدر در واقع تأثیر داشته، که تصاویری که فرار میکردن در واقع شهرک نشینان صهیونیستی از این عملیات و اعلام میکردن، اون ارتشی که میگفتید که ما میتونیم امنیت رو برای شما برقرار بکنیم، کو امنیت، الان کجا هستید، این تصاویر بی بدیلیه تو تاریخ اشغال سرزمین فلسطین تو این 75 سال وجود نداشته. به نظر من علاوه بر این که میتونه مقدمه یه اتفاق بزرگتر برای آزادی فلسطین باشه، حقیقتا میتونه تاریخ فلسطین، تاریخ مبارزات ملت فلسطین رو به قبل و بعد از این عملیات تقسیم بکنه. یعنی بعد از این دیگه هیچ آبرویی برای رژیم صهیونیستی برای اینکه اعلام بکنه که خدمتون عرض کنم یک ارتش قدرتمندی رو داره واقعا نباید وجود داشته باشه، با این تصاویری که از صحنه این عملیات در واقع مخابره شد به افکار عمومی جهان.
اشاره کردیم که بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص طوفان الاقصا 4 بُعد داشته، اما نکته دوم آن که میتونیم با آن اشاره بکنیم است که اقدام حماس در حمله نظامی همه جانبه علیه رژیم صهیونیستی دو علت اصلی دارد. علت نخست مربوط به تداوم جنایت های رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی هاست که به ویژه پس از روی کار آمدن کابینه جدید بنیامین نتانیاهو شدت گرفته و عناصر افراطی و نجات پرست کابینه رسما افکار، تمایلات و رفتارهای نجات پرستانه دارند و معتقد هستند فلسطینی ها را باید از فلسطین اخراج کرد. در این حال هر روز در مسجد الاقصا با مردم فلسطین درگیر می شوند. علاوه بر این، باره که غزه از سال 2007 تا کنون تحت محاصره همه جانبه رژیم صهیونیستی قرار دارد. محاصره ای که غزه را به بزرگترین زندان روباز جهان تبدیل کرده و فجایع بشری را برای مردم آن رقم زده است. بنابراین اقدام حماس در حمله علیه رژیم صهیونیستی نوعی دفاع مشروع و ناشی از عملکرد این رژیم جعلی بوده است. مقام معظم رهبری در این خصوص فرمودند:
این بلا را عملکرد خود صهیونیست ها بر سرشون آورد. وقتی ظلم و جنایت از حد گذشت، وقتی درنده خویی به نهایت رسید، باید منتظر طوفان بود. شما با ملت فلسطین چه کردید؟ اقدام شجاعانه و در این حال فداکارانه فلسطینی ها پاسخ به جنایت دشمن قاصب بود که سالها ادامه داشت و در ماهای اخیر شدت اون افزایش پیدا کرده بود. مقصر هم دولت کنونی حاکم بر رژیم قاصب صهیونیستی است. هیچ کدام از ملت‌های اسلامی در تاریخ اخیر دنیا تا اونجایی که ما حالا در این برهه اخیر دنیا، در این 100 سال اخیر یا بیشتر سراغ داریم، هیچ ملتی از ملت‌های اسلامی با دشمنی مثل دشمنی که فلسطینی‌ها امروز با آن مواجه هستن مواجه نبوده. دشمنی با این شرارت، با این خباثت، با این بیرحمی، با این خونخاری هرگز در مواجهه با ملت‌های اسلامی و کشورهای اسلامی نبوده.
اما علت دیگر اقدام حماس شکست بازیگران مسئول ایجاد صلح در فلسطین بود. سازمان ملل متحد آمریکا، اروپا و برخی کشورهای عربی مسئول ایجاد صلح در منازعه فلسطین رژیم صهیونیستی بودند، اما این بازیگران نه تنها موفق نشدند صلح را ایجاد کنند، بلکه عملاً به حامی جنایت‌های رژیم اشغالگر قدس تبدیل شدند. طبیعتاً زمانی که صلح با شکست مواجه می شود جنگ را در پی خواهد داشت. اما نکته سومی که رهبر معظم انقلاب به آن اشاره کردند تلاش رژیم صهیونیستی و حامیان آن برای کوچک کردن اقدام حماس بود. یکی از رویکردهایی که رژیم صهیونیستی و حامیان آن در برابر عظمت و بزرگی عملیات طوفان الاقصی در پیش گرفته اند است که این عملیات و دستاورد بزرگ را به نام جمهوری اسلامی ایران ثبت کنند. به عبارت دیگر رژیم صهیونیستی و برخی از حامیان آن مدعی شدند که تعریضی عملیات طوفان الاقصی توسط جمهوری اسلامی ایران انجام شده و حماس آن را اجرا کرده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی اجدام میزان سال جاری در سخنان هوشمندانه‌شان در مراسم مشترک دانش آموختگی دانشجویان افسری نیروهای مسلح در دانشگاه افسری امام علی علیه السلام این تاکتیک صهیونیست‌ها را خونسا و باطل کرده و فرمودند
حامیان رژیم و بعضی از افراد خود رژیم غاصب یاوه‌گویی‌هایی در این دو سه روز کردند و ادامه داره، از جمله این که ایران اسلامی رو پشت این حرکت معرفی میکنند. اشتباه میکنند. ما البته از فلسطین دفاع میکنیم، ما از مبارزات دفاع میکنیم، ما پیشانی و بازوی طراحان مدبر و هوشمند و جوانان شجاع فلسطینی رو میبوسیم. ما به اونها افتخار میکنیم، این هست. اما اونایی که میگن کار فلسطینی ها ناشی از غیر فلسطینی هاست، ملت فلسطین رو نشناختند، ملت فلسطین رو دست کم گرفتن، اشتباهشون در همینه. اینجا هم محاسبه غلط میکنن.
اما بعد چهارم سخنان رهبر معظم انقلاب خونسا کردن تلاش‌ها برای مظلوم جلوه دادن رژیم صهیونیستی در این رخداد بود. رویکرد دیگری که رژیم صهیونیستی و حامیان آن در پیش گرفته‌اند مظلوم نمایی است. عملیات طوفان الاقصی بیشترین تلفات انسانی را برای این رژیم در طول تاریخ نامشروعش در پی داشته است. برابر آخرین آمارها بیش از 1200 صهیونیست در این حمله کشته و بیش از 2000 نفر هم زخمی شدند که حال شمار زیادی از آنها وخیم است. این تلفات انسانی سبب شد رژیم صهیونیستی و برخی از حامیان آن با استناد به این آمار و همچنین این موضوع که حمله فلسطینی ها در عید یهودی انجام شده در جهت مظلوم نمایی عمل کنند. تردیدی نیست که رژیم صهیونیستی یک رژیم جنایتکار است. صهیونیست‌ها از سال 1948 تا کنون با اشغالگری زمین‌ها و منازل فلسطینی‌ها را مصادره و مردم مظلوم فلسطین را از منازلشان تبعید کردند. تنها از سال 2008 تا کنون بیش از 150 هزار فلسطینی در اثر حملات صهیونیست‌ها شهید و زخمی شدند. با این حال این رژیم ادعای مظلومیت دارد، صفتی که به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی به این رژیم نمی‌چسبد. خب دوستان عزیز، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با برنامه روزانه. این هفته استثناءً ما با توجه به اهمیت عملیات طوفان الاقصی به این موضوع پرداختیم. انشالله از هفته آینده باز هم موضوع جنگ اوکراین ده که پژوهشی در همین باره انجام شده پی خواهیم گرفت. تشکر میکنیم از همراهیتان. از طریق سایت هم همراه ما باشید، parsud.ir/dari. همیتان را به خدای مهربان میسپارم. حق نگهدارتان.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
علم سلطان، علم قدرت، فمن وجده صال. اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش. به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان و همراهان گرامی، سلام بر شما. امیدواریم هر جا هستید سالم و صحتمند باشید و روز جمعه خوب و خوشی را در کنار خانواده تجربه کنید. در کنارتان هستیم با برنامه کاوش با مدت 15 دقیقه و در این فرصت نگاهی مندازیم به مهمترین خبرهای علمی در سر تا سر جهان. لطفاً ما را همراهی بفرمایید. یک پژوهش جدید: خواب کافی و منظم می تواند سرعت پیری را کاهش دهد. محققان در مطالعه تازه می گویند افرادی که شبها به قدر کافی و به صورت منظم نمی خوابند سن بیولوژیکی بالاتری دارند. تا کنون بارها درباره اهمیت خواب کافی و مناسب صحبت شده است، اما حالا پژوهشگران در مطالعه نشان دادند که خواب کافی می تواند در کاهش سرعت پیری مؤثر باشد. محققان ادعا می کنند که این مطالعه اولین نمونه در نوع خود بوده که خواب و رابطه آن با پیری بیولوژیکی را اندازه‌گیری کرده است. گروهی از دانشمندان دانشگاه آگوستا در جورجیای آمریکا می گویند افرادی که الگوهای خواب نامنظمی دارند نسبت به کسانی که شبها منظم و به قدر کافی می خوابند سن بیولوژیکی بالاتری دارند. آنها در آزمایشی روی بیش از 6000 نفر به این یافته‌ها دست پیدا کردند. محققان در این پژوهش به شرکت کنندگانی که میانگین سنی آنها 50 سال بود با مدت 4 تا 7 روز دستگاه رادیو به خواب بستند تا میزان خواب و دیگر نشانگرهای مربوطه را بررسی کنند. شرکت کنندگان همچنین با پرسشنامه‌ای درباره عادت‌های سبک زندگی خود پاسخ دادند. دانشمندان برای ارزیابی سن بیولوژیکی افراد نمونه خون آنها را تحلیل کردند تا از نشانگرهایی مثل سطح کلسترول و بیماری‌هایی مثل بیماری شکر و مشکلات مربوط به گرده آگاه شوند. در این تحقیق حدود 65% از افراد هر شب بین 7 تا 9 ساعت و 16% کمتر از 7 ساعت می‌خوابیدند. 19% نیز بیشتر از 9 ساعت می‌خوابیدند. مشاهدات دانشمندان نشان داد که شرکت کنندگان به طور میانگین در آخر هفته‌ها 78 دقیقه بیشتر می‌خوابند. همچنین هر شب زمان رفتن به رخت خواب آنها تنها حدود 60 دقیقه پیش یا پس می شود. دانشمندان متوجه شدند کسانی که در مقایسه میان روزهای هفته و آخر هفته بیشترین اختلاف را از نظر زمان رفتن به رخت خواب و مدت زمان خوابیدن داشتند، بیشترین سن بیولوژیکی را هم داشتند. محققان دریافتند کسانی که برنامه خواب بی‌قاعده‌تر و انعطاف پذیرتری داشتند، سن بیولوژیکیشان 9 ماه بیشتر از کسانی بود که به طور منظم می‌خوابیدند. دانشمندان می‌گویند ما متوجه شدیم که تغییرات بزرگتر در برنامه خواب، تلاش بیشتر برای جبران خواب، بی‌نظمی در خواب و اختلاف بالاتر در برنامه خواب در روزهای هفته و آخر هفته‌ها با افزایش سن بیولوژیکی ارتباط دارد. رژیم غذایی سالم و ورزش می تواند نتیجه شیمی درمانی سرطان سینه را بهبود دهد. تحقیقی افراد می توانند عادت‌های سالم را حتی در طول دوره درمان سرطان نیز آغاز کنند. تکمیل شیمی درمانی برای بهبود چانس درمان سرطان سینه حیاتی است، اما بسیاری از زنان مبتلا به سرطان سینه برنامه درمان خود را به علت عوارض جانبی داروهای شیمی درمانی کامل نمی کنند. حالا پژوهشگران دانشگاه ییل و چندین مرکز پژوهشی و درمانی دیگر بررسی کردند که آیا مداخله از طریق رژیم غذایی سالم و ورزش در مراحل ابتدایی سرطان می تواند به کاهش این عوارض جانبی کمک کند یا خیر. در این صورت زنان می توانند شیمی درمانی خود را با سادگی کامل کنند. پژوهشگران در مطالعه خود به زنانی که به تازگی سرطان سینه آنها تایید شده بود، مداخلاتی هدفمند برای سازگاری رژیم غذایی و فعالیت فیزیکی ارائه دادند. هدف از این مداخله ها مبارزه با سمیت شیمیایی و بهبود نتایج درمان بود. پژوهشگران میگویند زنانی که این مداخله ها را دریافت کردند، ورزش و مصرف میوه و سبزیجات خود را افزایش دادند. MRI ناهنجاری های طولانی مدت اندام پس از کوید 19 را نشان می دهد. محققان با اسکن MRI دریافتند که کوید 19 با ایجاد ناهنجاری هایی در چندین اندام با ویژه مغز و ریه ها حتی ماه ها پس از بهبودی مرتبط است. کوید 19 می تواند اندام های مختلف بدن مانند مغز، ریه ها، قلب و گرده ها را تحت تاثیر قرار دهد. اما پس از پایان بیماری چه اتفاقی برای این اندام ها می افتد؟ چه مدت طول می کشد تا آنها بهبود یابند؟ یک مطالعه جدید سعی کرد با استفاده از اسکن MRI برای بررسی اندام های افراد بستری شده در بیمارستان با کوید 19 به این سوالات پاسخ دهد. این مطالعه یکی از جامع ترین مطالعات MRI پس از کوید 19 تا به امروز است. مطالعه شامل 259 بیمار با کوید 19 بود که در بریتانیا بستری شده بودند و 50 نفر که هرگز به این بیماری مبتلا نشده بودند. حدود 5 ماه پس از ترخیص بیماران تحت اسکن MRI از ریه، قلب، مغز، گرده ها و کبد قرار گرفتند. آنها همچنین آزمایش خون و فیزیولوژیک انجام دادند و پرسشنامه‌ای را در مورد علائم خود پر کردند. محققان دریافتند که کوید 19 با ایجاد ناهنجاری‌هایی در چندین اندام با ویژه مغز و ریه ها حتی ماه‌ها پس از بهبودی مرتبط است. حدود 60% از بیماران حداقل در دو اندام ناهنجاری داشتند، در حالی که تنها 27% از افراد آلوده نبودند. پس از تنظیم عواملی مانند شاخص توده بدن و مصرف سیگارت، احتمال ابتدای بیماران به ناهنجاری‌های مغزی مانند کاهش حجم مغز و ضایعات در ماده سفید 3 برابر بیشتر از افراد غیر آلوده بود. آنها همچنین 3 برابر بیشتر در معرض ناهنجاری‌های ریوی مانند زخم و التهاب بودند. با این حال این مطالعه هیچ تفاوتی در ناهنجاری‌های قلبی بین بیماران و افراد غیر آلوده پیدا نکرد. این نتیجه شگفت‌انگیز بود، زیرا تحقیقات قبلی نشان می‌داد که کوید 19 می‌تواند به قلب آسیب برساند. محققان حد زدند که قلب ممکن است سریع‌تر از هر آسیب ناشی از کوید 19 بهبود یابد، یا اینکه مشکلات قلبی مشاهده شده در برخی از بیماران ممکن است مستقیماً با کوید 19 مرتبط نباشد. شما دوستان عزیز شنونده برنامه کاوش از رادیو دری هستید و با این شماره ها میتونید با برنامه خودتان در ارتباط باشید. 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. آدرس سایت ما parsoday.ir/dari و همچنین در فضای مجازی فیسبوک و اینستاگرام هم ما را همراهی کنید. @ رادیو دری مشهد.
همیشه هر اتفاقی یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید. محققان میگویند مصرف خوراکی‌های فوق فراوری شده میتواند ریسک ابتلا به افسردگی را افزایش دهد. دانشمندان میگویند مصرف زیاد خوراکی‌های فوق فراوری شده از جمله نوشیدنی‌های حاوی شیرین‌کننده‌های مصنوعی با افزایش ریسک ابتلا به افسردگی مرتبط است. دانشمندان در مطالعه جدید دریافتند که مصرف زیاد غذاهای فوق فراوری شده و ویژه نوشیدنی‌های حاوی شیرین‌کننده‌های مصنوعی با افزایش ریسک افسردگی همراه است. این مطالعه می‌تواند گواه دیگری باشد مبنی بر اینکه غذای مصرفی ما نه تنها بر جسم بلکه بر سلامت روان ما نیز تأثیر می‌گذارد. پژوهشگران دانشکده پزشکی هاروارد و بیمارستان عمومی ماساچوست در این مطالعه اطلاعات مربوط به رژیم غذایی و سلامت روان بیش از 30,000 نفر را که همگی زنان میانسال بودند بررسی کردند. این مطالعه در سالهای 2003 تا 2017 گردآوری شده بود و هیچ یک از شرکت کنندگان در آغاز پژوهش افسردگی نداشتند. محققان مجموع میزان مصرف غذایی فوق فراوری شده را اندازه گرفتند و نوع آنها از جمله حبوبات، گوشت، چربی، سس، لبنیات و نوشیدنی‌ها را ثبت کردند. سپس بررسی شد که چند نفر از این افراد به افسردگی مبتلا شدند. اما مصرف خوراکی‌های فوق فراوری شده می‌تواند چه اثری روی سلامت روان داشته باشد؟ دانشمندان با در نظر گرفتن دیگر مؤلفه‌های اثرگذار مثل سلامت جسمانی، سبک زندگی و وضعیت اجتماعی اقتصادی به نتایج جالب توجهی دست یافتند. آنها میگویند کسانی که روزانه حداقل 9 قسمت خوراکی فوق فراوری شده مصرف می‌کردند، 49% بیشتر از کسانی که روزانه 4 قسمت از این خوراکی‌ها می‌خوردند، در معرض ریسک افسردگی قرار داشتند. افزون بر این، کسانی که مصرف روزانه خوراکی‌های فوق فراوری شده را حداقل 3 قسمت کاهش دادند، کمتر از کسانی که نرخ مصرف خود را حفظ کرده بودند در معرض این ریسک قرار می گرفتند. محققان هاروارد می گویند خوراکی های فوق فراوری شده شامل تنقلات شیرین، غذاهای آماده، چربی ها و سس ها، گوشت های فراوری شده، نوشابه ها و شیرین کننده های مصنوعی است. آنها مدعیند که شیرین کننده های مصنوعی و نوشیدنی هایی که با شکل مصنوعی شیرین شدند بیشتر از هر ماده خوراکی دیگری در افزایش ریسک افسردگی نقش داشتند. و آخرین خبر این که دستاورد دانشمندان آزمایش ساده‌ای که آلزایمر را 20 سال قبل از بروز علائم آن پیش بینی می‌کند. فیزیکدانان دانشگاه ملی استرالیا روش جدیدی را با کمک نانوتکنولوژی، هوش مصنوعی و زیست‌شناسی مولکولی طراحی کردند که می‌تواند نشانه‌گرهای پروتئین بیماری آلزایمر را 20 سال قبل از بروز علائم آن در خون جستجو و شناسایی کند. محققان در این مطالعه یک تراشه سیلیکونی فوق‌العاده نازک با حفره‌ای کوچک ایجاد کردند که با قرار دادن مقدار خون روی آن می‌توان مخلوط پیچیده‌ای از پروتئین‌های موجود در خون را جدا کرد. سپس این تراشه در دستگاهی به اندازه گوشی قرار می‌گیرد و با کمک یک الگوریتم هوش مصنوعی محققان به دنبال نشانه‌های پروتئینی می‌گردند که با علائم مرتبط با شروع زودهنگام بیماری آلزایمر مطابقت دارند. این نشانه‌گرها تخریب عصبی زودهنگام را نشان می‌دهند و در حال حاضر بهترین راه مقابله با پیشرفت آلزایمر تشخیص زودهنگام است. پروفسور پاتریک کلوت یکی از نویسندگان این مطالعه می‌گوید در حال حاضر آلزایمر بیشتر بر اساس نشانه‌ای از زوال روانی تشخیص داده می‌شود که در آن مرحله بیماری آسیب جدی به مغز وارد کرده است. تشخیص زودهنگام که برای درمان مؤثر یک امر حیاتی است، معمولاً شامل روش‌های جراحی و گران‌قیمت بیمارستانی مانند پونکسیون کمری می‌شود که می‌تواند از نظر جسمی و ذهنی برای بیماران ضرر داشته باشد. محققان در آزمایش‌های خود متوجه شدند که مدل آنها دقت قابل توجه و بالای 96.4% را در شناسایی ترکیب از 4 پروتئین ارائه می‌کنند. از همراهی شما دوستان عزیز در برنامه امروز کاوش سپاسگزاریم. موفق باشید تا سلام دیگر. خدا نگهدار.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
خدایا لحظه های ما را پر از حس خوب آرامش کن.
به نام تو و سپاس از تو.
در فصل پاییز هستیم و پاییز هم که دنیای رنگ است
و زندگی شاید درک همین رنگ ها باشد.
سلام مردم عزیز افغانستان.
سلام شنوندگان خوب عصرانه.
حالتان چطور است؟ خدا را هزار مرتبه شکری که خوب هستین.
سپاس که برنامه خودتان را دنبال میکنین. امروز از خشونت حرف میزنیم.
من هم با خواندن این دو بیت شعر از شما دوستای عزیز دعوت میکنم تا آخر همراه ما باشین. صدایت میکنم از دورها تا دور هم باشیم، گل سرخ پر از رؤیا، بیا تا دور هم باشیم. تو میخواهی نمیخواهی که باشی بین این گلها؟ بیا ای افتخار جمع ما تا دور هم باشیم. خانم سلیان.
بله بفرمایید.
گاهی فکر میکنم که فرهنگ مردم ما چقدر قوی است.
بله
دیدیم دیگه در کوچه و بازار مردم همدیگر با الفاظ بیادر قند و خواری گل صدا میکنن.
درست.
مردا خانما را همشیره صدا میکنن.
بله.
واژه های کاکا و ماما و لالا از زبان مردم بسیار شنیده میشه، نیست؟
بله کاملا درست است آقای موحد. مردم همدیگر با پسوند جان صدا میکنن.
بله.
علی جان، مریم جان، سمیرا جان، عبدالله جان، ویده جان.
بله. بزرگا هم کوچیکترا را بریم و بچه‌م میگن. وقتی ای تو فرهنگ محبت آمیز داریم دیگه نباید شاهد خشونت باشیم. اما متاسفانه آمار خشونت ها در افغانستان خیلی بالاست، به خصوص خشونت های خانگی.
بله آقای موحد. بله. گپ خشونت و خشونت خانگی شد.
بله.
همین خشونت را یک معنام بکنیم چطور؟
والا خوب است. بعضی ها که میخواین دیگران و رفتارشان را به خصوص خانواده خود کنترل بکنن متواصل میشن به زور.
بله.
این متواصل شدن به زور به شکل تهدید، تحقیر، تشر و حتی تنبیه بدنی و فیزیکی است.
بله متاسفانه در افغانستان بعضی ها کلمه جزا دادن به کار میبرن.
بله اینمی جزا دادن خانم حسینیان وقتی به شکل نادرست اعمال میشه خشونت نام داره دیگه.
بله درست.
گلبرگ. با نام و یاد خدا. سلام دوستان عزیز، عصر شما بخیر. دوستان خشونت یکی از معضلات اصلی جوامع است. در دنیا مصادیق خشونت کم نیست. ترور، فقر، آزارهای مجازی، عدم امنیت شغلی و روانی و حتی نگرانی ها و استرس هایی که درباره سلامت غذا و آب متحمل می شویم و یا حتی خبرهای وحشتناکی که درباره کشتار و آزار حیوانات، غرق شدن پناهجویان و نابودی جنگل ها و محیط زیست می خوانیم، همه به نوعی خشونت تعریف می شوند. بنابراین نیاز است کتابهایی را برای مقابله با خشونت بخوانیم.
خشونت در همه جا به چشم می‌خورد. در خیابان، محل کار، محوطه مدرسه، دانشگاه و در جامعه. گاهی می‌توان از بروز آن جلوگیری کرد، اما گاهی اتفاق می‌افتد و نمی‌توان جلویش را گرفت. حتی در این مرحله هم راهکارهایی وجود دارد که با آشنا شدن و فراگیری آنها می‌توان پدیده خشونت را مهار کرد و آن را به حداقل رساند و از پیامدهای زیانبار و هولناک آن کاست.
دوستان، آنچه شنیدین فرازی بود از کتاب خشونت، آشنایی با خشونت و نحوه مقابله با آن، نوشته لارنس کین، کریس وایلدر که علی حداوند آن را ترجمه کرده است و انتشارات آسمان نیلگون آن را چاپ و منتشر کرده است. طبق گفته های نویسندگان این کتاب که هر دو از افسران نظامی و استاد هنرهای رزمی در آمریکا هستند، غیر از داشتن و حمل سلاح گرم، چه به صورت مجاز و چه به شکل غیر مجاز، داشتن چاقو پدیده‌ای کاملا عادی است و کمتر کسی را میتوان یافت که در جیب لباس یا داخل اتومبیل خود چاقو نداشته باشد. پدیده خشونت طبق آمارهای رسمی وزارت عدلیه ایالات متحده هر سال جان بسیاری از شهروندان این کشور را در شهرها و ایالتهای گوناگون می‌گیرد و یا آنها را برای همه عمر ناقص و فلج می‌کند. نویسندگان کتاب کوشیدند ضمن ارائه چهره واقعی پدیده خشونت، خواننده را با مقوله دفاع شخصی آشنا کنند و راه‌های پرهیز از درگیری و خشونت و مهار خشم و انتقام را به آنها بیاموزند.
اتفاق شما دوستای عزیز خود اولین بخش از برنامه امروز شنیدیم. امید که مورد توجه و پسند شما واقع شده باشد.
ممنون که این هفته هم ما را همراهی میکنید با برنامه خودتان اسرانه. موضوع برنامه این هفته خشونت است.
طرف میگه در خانواده ما خشونت نیست. خودش 10 روز شده با همسرش گپ نمیزنه و یه قسمی انواع و اقسام فشارهای روانی را به او بیچاره وارد می‌سازد. باز میگم ما در خانه و خانواده ما خشونت نداریم.
خدا کنه نداشته باشن. یا آقای موحد، نفر دیگه میگه خشونت چی هست اصلا؟ ولی بچه خدا به خاطر اشتباهش از صبح تا دیگر روز در تاکوی بندی کرده یا یک کلمه درست با اعضای خانواده خودش هیچ گپ نمیزنه.
واقعا بابا، خشونت فقط خشونت فیزیکی نیست که یک سوته بگیری و طرف مقابلت بزنی. همینو همین گپایی که خانم حسینیان گفت، من گفتم خودش همه خشونت است دیگه.
ما از خانه به حیث کانون مهر و مهرورزی نام میبریم آقای موحد.
بله.
اما بعضی وقتا برای بعضی ها همین خانه دیگه کانون مهرورزی نیست.
بله، کم نیستن کسایی که بسیاری وقتا در خانه خودشان احساس امنیت نمیکنن.
وقتی احساس امنیت نکنن یعنی که خشونتی در کار هست و کم هم نیستن کسایی که در معرض خشونت‌های خانگی قرار میگیرن.
بله بله. خب خانم سنیان.
بله.
نوبت رسید به زمان پخش آیتم مسلابات.
بله.
و آشنایی با داستان یکی دیگر از ضرب المثل های شیرین فارسی. به اتفاق شنونده های عزیز میریم تا این بخش بشنویم.
بله چرا که نه.
مسلابات. چنین حکایت کردند که مردی بود که از کسی پولی طلب داشت. هر وقت به سراغش می رفت و پولش را می خواست، بدهکار بهانه‌ای می آورد و او را دست خالی بر می گرداند. بالاخره روزی کاسه صبر مرد طلبکار لبریز شد. شمشیرش را برداشت و با خود گفت: امروز هر طور شده طلبم را از این انسان بی‌معرفت می گیرم. اگر نداد با همین شمشیر حسابش را میرسم. مرد طلبکار با خشم و غضب بسیار و با چهره‌ای برافروخته شمشیر به دست خودش را به در دکان بدهکار رساند و با صدای بلند فریاد زد: پولم را میدهی یا همین حالا با این شمشیر تیز به حسابت برسم؟ بدهکار که دید اوضاع ناجور است و اگر بخواهد باز هم بهانه‌ای بیاورد کارش ساخته است، لبخندی زد و گفت:
خوب شد که آمدی، همین الان به فکر تو بودم. مرا ببخش که تا حالا نتوانستم بدهکاریم را بپردازم. حال در عوض همه بدهکاریم را یک جا به تو پرداخت میکنم.
طلبکار که دید بدهکار دیگر مثل گذشته عذر و بهانه نمی آورد، خشمش را فرو خورد و شمشیرش را پایین گرفت و گفت:
خب بده ببینم.
بدهکار گفت:
ناراحت نباش، نقشه کشیدم که به زودی همه قرضهایم را میپردازم. به این گوسفندانی که از جلب دکانم میگذرن نگاه کن، در هر رفت و برگشتی مقداری از پشمین گوسفندها به خار خاشاک دور بر گیر میکند. تصمیم دارم که از همین امروز خرده پشمهایی را که به خار خاشاک گیر میکند جمع کنم. وقتی به اندازه کافی پشم جمع کردم، پشم ها را میشویم، تمیز میکنم، سپس میدم همسرم تا از پشم ها نخ بریزد. بعد نخ ها را میدهم به رنگرز تا آنها را رنگ کند. نخ های رنگ شده را از رنگرز میگیرم، به خانه میبرم. زنم قالی باف ماهری است، برایش دار قالی برپا میکنم تا با نخ های رنگی قالی های زیبا ببافد. قالی ها که آماده شد میبرمشان به بازار فرش فروش ها و میفروشم. میدانی که قالی دست باف بس گران است و قیمتی، مسلمن از فروشان ها پول خوبی به دست خواهم آورد. خبرداری که الحمدلله پسر بزرگی دارم، دخترم هم دم بخت است و باید برایش وسایل خانه و جهیزیه بخرم. با پول قالی ها برای پسرم عروسی میگیرم و جهیزیه برای دخترم فراهم میکنم. بعد هم اگر خدا بخواهد دلم میخواهد دست زن بچه‌ام را بگیرم و بروم زیارت. راستی با باقی پول به زیارت هم میروم. بعد از این که از زیارت برگشتم، تصمیم دارم به دوستانم نیز سور بدم. تو هم که دوستان خوب من هستی، باید دعوت مرا قبول کنی و برای سور و چشم به خانم بیایی. در همان مهمانی پولی را که باقی مانده باشد می آورم و دو دستی تقدیم تو می کنم. قبول است؟
طلبکار که از حرفهای خیال بافانه بدهکار جانش به لب رسیده بود، ناخودآگاه خندش گرفت و بلند بلند خندید. بدهکار که خنده طلبکار را نشانی از راضی بودن و فریب خوردن او پنداشته بود، لبخندی زد و گفت:
باید هم بخندی، تو نخندی من بخندم. مدت ها بود که فکر میکردی دیگر قرضت سوخت شده و پولت از دست رفته است، اما حالا میبینی که حاضرم به همین زودی قرضم را نقد نقد تقدیمت کنم. بله، بایدم خوشحال باشی به این گونه بخندی.
طلبکار که دیگر نمیدانست چه کند فریاد دیگری کشید و به مرد بدهکار حمله کرد. Thank you. از آن به بعد به کسی که در اثر رنج و درد زیاد حتی حوصله غصه خوردن هم نداشته باشد یا درباره کسی که گیر آدم خوشخیال و بی‌مسئولیتی افتاده باشد این مثل را به کار می‌برند و می‌گویند تو نخندی من بخندم.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری و شما دوستان عزیز شنونده برنامه عصرانه هستین.
غریب بی وطن گشتی وطن دار، غریب بی وطن گشتی وطن دار، گلی دور از چمن گشتی وطن دار. از آن روزه که از میهن بریدی دو چشم تر بخور گشتی وطن دار، دو چشم تر بخور گشتی وطن دار، زبون گشتی وطن دار. شب آنجا سحر اینجا، شب آنجا سحر اینجا، پدر آنجا پسر اینجا، همه دست به دعای که خدایا که شبیم یک جا، خدایا که شبیم یک جا. شب آنجا سحر اینجا، شب آنجا سحر اینجا، پدر آنجا پسر اینجا، همه دست به دعای که خدایا که شبیم یک جا، خدایا که شبیم یک جا.
چاره گشتم غریب و بی کس و بی چاره گشتم ناحق آواره گشتم شب آنجا سحر اینجا شب آنجا سحر اینجا پدر آنجا پسر اینجا همه دست به دعای که خدایا که شبیم یک جا خدایا که شبیم سحر اینجا شب آنجا سحر اینجا پدر آنجا پسر اینجا همه دست به دعای که خدایا که شبیم یک جا خدایا که شبیم یک جا
دوستای عزیز اسرانه را میشنوین از مشهد مقدس رادیو دری با موضوع خشونت.
بیاین یک چند مثال بزنیم که مردم هر روز پیش چشم خود میبینن. بفرمایید خانم سنیان.
من شروع کنم؟
بله. خب
پدر دختر خودم مجبور میکنه به ازدواج اجباری، یک نمونش.
بله، نمونه دیگه اش کودک به جای ای که با مکتب بره میره قالین بافی.
نوجوانی در خانه تهدید و تحقیر میشه و پدر مادر با توپ و تشر بهش گپ میزنن.
خانمی در خانه از دست کنایه و کتره های خانواده شوهرش در عذاب است.
اینا نمونه هایی از چی هستن؟
خانم زنیان، اینا نمونه هایی از رفتارهای بسیار محبت آمیز در خانواده و اجتماع هستن.
اوه، تو گه هست چقدر بعضی از ما محبت باران میشیم، قدرشم نمیفهمیم.
از شوخی بگذاریم، اینا نمونه هایی از خشونت هایی است که خیلی با اونا مواجه هستیم. ایرا بگویم که انواع و اقسام خشونت خانگی داریم.
بله بله، خشونت جسمی، روانی، جنسی، بهداشتی، مالی، بازم بگم.
نه دیگه، بان که ما بگویم. این خشونت ها با اشکال همسر آزاری، کودک آزاری، فرزند آزاری، ضرب و جرح، پدر و مادر آزاری و در مجموع دیگر آزاری دیده میشن.
متاسفانه.
دوستای عزیز، اذان مغرب امروز به افق کابل ساعت 16:39.58 است. انشالله بعد از اذان با ادامه برنامه اسرانه در خدمتتان خواهیم بود.
ملتوس دعای خیرتان هستیم.
عاشقان پنجره باز است از آن از آن میگویند از آن میگویند از آن
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان علي ولي الله اشهد ان علي حجة الله حي على الصلاة
قبول باشد طاعات و عبادات شما مؤمنان خداجو به درگاه حضرت حق. همچنان از مشهد مقدس رادیو دری با برنامه اسرانه و موضوع خشونت در خدمتتان هستیم. همراهی شما مایه دلگرمی ماست.
آشخانه دوستان عزیز سلام وقتتان بخیر امیدوار هستیم که عصر جمعه خوبی را داشته باشین امروز با آموزش یک کلچه بسیار خوشمزه و فانتزی در خدمت شما خوبان هستیم مواد لازمه لطفاً یادداشت بکنین آرد 4.5 گیلاس تخم مرغ 2 عدد شکر 1.5 گیلاس روغن 1 گیلاس، ماست 1 گیلاس، بیکینگ پودر 2 قاشق چایخوری، وانیل 1/4 قاشق چایخوری، پوست لیموی تازه یا نارنج یا مالته رنده شده 1 یا 1.5 قاشق غذاخوری. البته فعلا فصل لیموی تازه است میتونین که این کلچه لیمویی را در این فصل درست بکنه نماز مستانه میتنین از پوست رنده شده نارنج یا مالته هم استفاده بکنین. خب میریم سر طرز تهیه ای کلچه خوشمزه. تخم مرغ و شکر داخل ظرف مناسب مندازیم و خوب هم بزنیم. البته با همزن دستی، نیازی نیست که حتما از همزن برقی استفاده بکنین. حالا روغن و ماسته اضافه میکنیم و خوب هم بزنیم. بعد از او بیکینگ پودر اضافه میکنین، وانیل مندازین. بعد از او پوست رنده شده لیمو یا مالته یا نارنج، هر کدام در دسترستان بود یا فصلش بود میتونین اضافه بکنین. مواد خوب هم بزنین. بعد از او آردتان دو سه بار حتما الک بکنین. بعد از اینکه الک کردین، آهسته آهسته به مراتب کم کم آردتان اضافه بکنین و مواد خوب هم بزنین. خمیری که به دست میایه خیلی سخت نیست، نسبتا نرم تر است و نیاز به هیچ استراحت نداره. سریعاً خمیره به اندازه یک چهارمغز یا اندازه یک لیموی کلان به دستتان کلوله میکنین و به پتنوس داشتان میچینین. البته یادآوری میکنم که مثل همیشه پتنوس داشتان داخل داش قرار بتین و 10 دقیقه قبل از پخت انواع کلچه ها و شیرنی ها و کیک ها شما میتونین داشتان روشن بکنین که کاملا داغ باشه و بعد از او کلچه هایتان داخل پتنوس داش بیچینین و یک عدد زردی تخم مرغ با 2 قاشق شیر هم میزنین، رقیق میکنین و روی کلچه هایتان میزنین. هم شکیل و مقبول میشه و هم خوش رنگ و خوش قواره میشه. بعد از او میتونین که چون حالت چسبندگی را داره، میتونین از مقدار مغز چهارمغز، مغز پسته یا هر مغز دیگه‌ای که شما دوست داشته باشین یا حتی از تیکه های شکلات یا چاکلیت ککاو میتونین شما در داخلش استفاده بکنین یا کنجد بزنین. میتونین سلیقه ایز هر چی که در دسترس داشتین میتونین استفاده بکنین و بعد از او میتونین داخل داش و درجه بین 160 و 180 ای کلچه خوشمزه را به مدت 30 الی 35 دقیقه پخته کنین.
خدا رو شکر که این هفته هم به ما توفیق داد تا با برنامه عصرانه در خدمت شما دوستای عزیز باشیم. خوشونت موضوعی هفته ماست. دوستان، وقتی به کودک از هر جهت رسیدگی نشه، یعنی او کودک مورد خوشونت قرار گرفته. بمانه که بعضی از کودکان حتی توسط اعضای خانوادهشان مورد اقسام آزارها قرار میگیرن.
متاسفانه برادر کلان به برادر خردش یا برادر ریزش زور میگه، یا مادر به خاطر لجبازی کودکش او را گرسنه نگاه میکنه، یا او را امر گوگرد یا امر کبریت میترسانه.
بله بله، خود همین ترساندن کودک که بسیار هم رواج داره خانم حسینیان، اون سگ سیاه آمد، اون پشک زرد آمد، اینا کلش خشونت است دیگه.
بله، یک نکته دیگر هم من اشاره میکنم آقای موحد، که ما خودم دیدیم و شنیدیم که پدر به نوجوانش گفت برای از خانه، برای گفتم. شاید به نظر پدری که با خشم و عصبانیت خطاب به نوجوانش ایره میگه، او قبل چشم نیایه، اما برای همون نوجوان یعنی بی سرپناهی.
واقعا بعضی از پدر و مادرها چقدر آسان میگن برو گم شو، برو اینجا دیگه جایت نیست، برو رنگت گم کو، رنگت نبینم، از این قبیل عبارات. اونا شاید حتی فکرم نمیکنن که با این قسم برخورد متوسل به خشونت شدن.
بله، بعضی از ما خیلی وقتا برای کنترل کودک ما این قسم عبارت ها را میگیم. خطاب قرار دادن کودک با این قسم عبارت ها آقای موحد،
بله،
همانا و احساس بی سرپناهی کودک همان.